23 بهمن 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تقلید میرسد به تبعیض در تقلید. مسئله 33 عروه. عرض کردیم مسئله بسیار مهمی است، به جهت اینکه بسیاری از مشکلات فقهی مردم را با این مسئله میشد حل کرد و اونا را نجاتشون داد از خیلی از مشکلات فقهی. جناب سید فیما سبق فرموده بودند که اگر دو تا مجتهد با هم متساوی هستند، عامی مخیر است از هر کدام که میخواهد تخییر کن در فرض تساوی، مخیر است از هر کدام که میخواهد تقلید کن. لکن احتیاط وجوبی کرد بر این که اهوت وجوباً تقلید از اورع است. داستان تبعیض مبتنی بر تساوی است، یعنی اگر دو مجتهد را یا بیشتر را عامی مساوی ببیند، نه این که یکی را از دیگری اعلم بداند، مساوی ببیند. غالبا عامت الناس همین جور نگاه میکنند، یعنی قدرت بر تعیین اعلم و تشخیص اعلم ندارند. آقایان مجتهدین را عامت الناس مساوی می‌بینند خودشون، و همین که خودش اینا را مساوی ببیند و در یه رتبه ببیند، خب می‌تواند از هر کدام که بخواهد تقلید کند ولو علم داشته باشد به این که فتاوی اینا با هم چیه؟ اختلاف دارد. و گفتیم خدمت شما اینجا نه احتیاط در مسئله لازم است و نه احتیاط بین قولین لازم است. چرا؟ چون شارع هر کدام را حجت قرار داده است و قول هر کدام را اخذ کند اخذ به حجت کرده است، بنابراین برای عامی مجزی خواهد بود، اخذ به حجت کرده. لذا گفتیم نلازم است حتی بناءً بر علم به اختلاف فتوا، نه احتیاط کل لازم است که در مسئله احتیاط کند و نه احتیاط بین قولین لازم است. خیلی خوب، چون می دانیم شارع اقدس از ما احتیاط را نخواسته است، احتیاط در کل اقوال که موجب عسر حرج است، احتیاط بین قولین اگرچه موجب عسر حرج نیست، لکن علم داریم که شارع این را هم از ما مطالبه نکرده است. اینا هر کدام حجتند، بنابراین اخذ به هر کدام از این دو حجت بکند مجزی و برای عامی مبرع ذمه است. بناءً بر این مبنا یکی چه باشه؟ بناءً بر این مبنا جناب سید که مختار خود سید است و ما تصدیق کردیم فرمایش سید را، جناب سید میاد و مسئله تبعیض رو طرح میکنه. میگه خب همون جور که میتواند از هر کدام از این دوتا مجتهد مساوی که بخواهد تقلید کند، علاوه بر اون و یجوز و تبعیض فی المسائل، میتواند بعض مسائلش از این تقلید کند، بعض دیگر را از اون دیگری تقلید کند. بعد میفرماید و اذا کان احدهما ارجح من الاخر فی العدالت او الورع او نحو ذلک فالاولا بل الاحوت اختیاره. ظاهر این اولا و احوت، اولا و احوت احتیاط چیست؟ استحبابی است، برخلاف مسئله قبلی که اونجا احتیاط وجوبی کرد که از اورع باید تقلید بشود. خب این مسئله سیاسه. جناب سید در مسئله 47 هم داستان تبعیض در تقلید رو ذکر میکند. میفرماید اذا کان مجتهدان احدهما اعلم من احدهما اعلم فی احکام العبادات والآخر اعلم فی المعاملات. دو تا مجتهدن، یکی تخصصش عباداته، دیگری تخصصش معاملاته. اینجا اصلا میگه احتیاط این است که فل احوت و تبعیض تقلید در هر کدام از چه تقلید کند؟ از اعلم در اون باب تقلید کنه. و کذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات مثلا ول آخر و فی بعض الاخر. مثلا یکی در مباحث صلات اعلم است، اون دیگری در مسائل چی؟ حج اعلم است. میگه حتی اگر اینجورم هست، بهترین است حجش را از او تقلید کند که در حج اعلم است، و نمازش را از او کسی تقلید کند که در باب نماز اعلم است. خب ببینید، پس اینجا و این را میگه احتیاط اصلا، یعنی اینجا فل احوتو تبعیض تقلید. خب چرا؟ چون قبلش فتوایی ندارد، این احتیاط وجوبیست اینجا میکنه. خیلی خوب، پس ربما اصلا احتیاط میشود تبعیض در تقلید. مثل این مسئلهی که جناب سید مسئله 47، باز در مسئله 65 عروه همین داستان تبعیض در تقلید رو دارد. ملاحظه بفرمایید 65 میفرماید فی صورت تساوی المجتهدین یتخیر مجتهدین یتخیر بین تقلید ایهما شاء. در فرضی که دو تا مجتهد مساوی باشند، مخیر است از هر کدام میخواهد تقلید کند. کما یجوز له التبعیض، همون گونه‌ای که در فرض تساوی جایز است تبعیض در تقلید بکند. جالب این است تو این مسئله می‌فرماید حتی فی احکام العمل الواحد، حتی یه دونه عمل را به فتوای دو نفر اطریان کند، یه قدریشو به فتوای یکی، یه قدریشو به فتوای دیگر. حتی انهو لو کان مثلا، حالا یه مثال خودش میزن، در باب نماز. فتوا احدهما وجوب جلسه الاستراحه. خیلی خوب، اگر فتوای یکی از این دوتا این است که جلسه استراحت واجب است، جلسه استراحت کدامه؟ بعد از سجدتین. بله دیگه، رکعت دو و چهار که خودش تشهد داره، اونو میشینه. بعد سجدتین جلسه بشیند. بعد از، بله دیگه، بعد نشستن قیام کند برای رکعت بعدی. خب، نه این که مستقیم از سجده بلند بشد. کما علیه العامه، عامه مستقیم از سجده بلند میشن، یعنی بعد سجده دوم دیگه نمی نشینند. به این میگن جلسه استراحت. میگه یکیشون قائل به وجوب جلسه استراحت باشد و استحباب تسلیس فی تسبیحات اربع، ولی تسبیحات اربعه را بگوید چی؟ مستحب به سه بار، یعنی واجبش چیه؟ یه بار. و فتوا الاخره بالعکس، دیگری عکس میگه، میگه جلسه استراحت چیه؟ مستحبه، لکن تسلیس در تسبیحات اربع واجب است. ربطی نداره، دو تا فتواست. یجوز ان یقلد الاول فی استحباب تسلیس، میتواند اولی رو تقلید کند در چی؟ در تسبیحات اربع، که میگه ستا مستحبه، یعنی یکی بخونه کافیست. و ثانی فی استحباب جلسه الاستراحه، و از دومی تقلید کند در استحباب جلسه استراحت، یعنی صاف از سجده بلند شد، تسبیحات اربعه رم چی؟ یکی بخواند. این شد تبعیض در تقلید در یک عمل، در یه دونه نماز، در یه نماز دو رکعتی، نه سه رکعتی و چهار رکعتی، از دو تا مجتهد تقلید کرده. میفرماد جایزه، اشکالی نداره. حتی در عمل واحد هم میفرماید می شود تبعیض در تقلید کرد، و الا اینکه بعض مسائل از این مجتهد، بعض از یکی دیگه، عبادات از یکی، معاملات از یکی، اینا را که میگه هیچ اشکالی ندارد. حتی در عمل واحد هم جایز است از یک مجتهد از چی؟ تبعیض در تقلید بکنند. این در مسئله حج هم همینطور. بله، فرقی نمی کند. نماز، حج، روزه، خب در صومش از چند نفر تقلید می کند و هاکذا. این سه تا، پس بحثی که ما امرو می کنیم در واقع سه مسئله حل می شد به اذن الله تعالی. خب نسبت به این فرمایش آخر صاحب عروه، قصه جلسه استراحت و تسلیس، تسلیس تسبیحات اربعه، نسبت به این فرمایش مرحوم آیت الله خویی قدس سره اشکال کرده. تنقیح جلد اول صفحه 257 و فرموده ان این تبعیض در عمل واحد صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که اگر این عملی رو که این انجام میداد، یعنی جلسه استراحت ندارد، تسبیحات اربعه را هم یه بار میخوند، میفرمایند اگر این عمل را ببریم در نزد این دوتا مجتهد، هر دو حکم میکنن به چی؟ بطلان. اونی که جلسه استراحت رو واجب میداند میگه ترک جلسه استراحت کرده، پس عملش چیست؟ باطل است. اونی که تسبیحات اربعه را قائل به تسلیس است میگوید یه بار خونده، بنابراین نظر حکم به بطلان میکند و میفرمایند اگر عمل واحد به فتوای هر دو مجتهد باطل باشد، خب این عمل واحد به فتوای هر دو باشد، اینجا تبعیض جایز نیست. بنابراین در این مورد مرحوم آیت الله خویی بر سید یزدی اشکال دارند تو مسئله 65. چه عرض می کنیم خدمت ایشون؟ عرضه می داریم که آقا دوتا مجتهد نمی گویند که نماز این آقا باطله، به برکت حدیث لا تعاد. چرا؟ به خاطر این که مجتهدی که جلسه استراحت را واجب می داند و این ترک کرده، در ترک جلسه استراحتش چه بوده است؟ معذور بوده است. چرا معذور بوده است؟ چون مستندن الى فتوای یک مجتهد ترک کرده. چون مستندن الى فتوای مجتهدی ترک کرده، در ترک چیه؟ معذور است. بنابراین حدیث لا تعاد ترک جلسه استراحت را میگیرد. لا تعاد الصلاة الا من خمس. هاکذا تسبیحات اربعه، اونی که تسلیس در تسبیحات اربعه را واجب میداند، خب این یه بار خونده است، او سه بار واجب میداند، لکن اگر اصلا تسبیحات اربعه را هم ترک کرده بود بالکلیه، خب لکن در ترکش معذور بود، نمازش چه بود؟ درست بود و حدیث لا تعاد می گرفتش. حالا که یه بارم خونده است، بنابراین چون در ترک تسلیس تسبیحات اربعه هم مستندن الى فتوای مجتهد انجام داده است، بنابراین در این ترک تسلیس معذور است و حدیث لا تعاد می گیرد او را. بنابراین اشکال آیت الله خویی قدس سره بر جناب سید یزدی وارد نیست. بله، اگر آنچه که ترک کرده باشد یا اضافه اتیان کرده باشد از ارکان باشد، بله خب ترک رکن یا چی؟ زیادتی رکن موجب چیست؟ موجب بطلان است اندل کل. اما اگر اون چیزی که ترک کرده یا اضافه اتیان کرده از ارکان نباشد، چون مستندن الى فتوای مجتهدی اتیان کرده و او فتوا را حجت می دانسته است، بنابراین نسبت به اتیان یا ترک معذوره و حدیث لا تعاد این صلات رو میگیره، بنابراین نمازش صحیحه و اشکالی ندارد به برکت حدیث لا تعاد در باب چی؟ در باب صلات. چون چون در باب حدیث لا تعاد در باب نماز حدیث لا تعاد رو داریم که لا تعاد الصلاة الا من خمس، چی؟ الوقت و القبلت و التهارت و الرکوع و السجود. تسبیحات اربعه توش نبود، جلسه استراحت هم توش نبود، بنابراین نسبت به این دوتا حدیث لا تعاد جاری میشد، لذا حکم میشد به این که نمازش چیست؟ صحیح هست. بعد استناد به فتوا داشته باشد، استناد به فتوا حالا یا قبل از عمل یا حتی بعد از عمل استناد به فتوا داشته باشد، چون بعد عملم اگر مستندن الی الفتوا چی استناد پیدا کرد به یه فتوا، همون عمل گذشتم تصحیح میشد، اشکالی ندارد. خب مورد دیگر، آی که در عمل واحد میخواهد چه کند؟ در عمل واحد میخواهد تبعیض در تقلید کند. در حج مثلا از مجتهدی تقلید کرده است که میگوید وقوف اضطراری مشعر به تنهایی کفایت است برای درک حج. میدانید حج دو تا رکن دارد، دو رکن حج، یکی وقوف است به چی؟ عرفات، دوم وقوف است به مشعر الحرام. این دو تا وقوف را حاجی باید درک بکند و این دوتا رکن حج است، لذا برای هر دو به غیر وقوف اختیاریش یکی یه وقوف چی؟ اضطراری هم تعریف شده است. البته برای وقوف به مشعر دوتا اضطراری دارد، یه اضطراری قبل از وقوف اختیاری مشعر، یه اضطراری بعد از وقوف اختیاری به مشعر. حالا در این وقوف اختیاری و اضطراری بحث است، نصی داریم و در اون نص می فرمایند اگر کسی وقوف اضطراری مشعر را هم فقط درک بکند حجش چیه؟ صحیحه. وقد افتا به البعض، وقوف اضطراری مشعر کی است؟ یعنی وقوف مشعر از وقوف بعد اختیاریش رو میگه، یعنی وقوف مشعر از چی؟ از طلوع آفتاب روز عید تا زوال عید، تا زوال آفتاب، تا ظهر. اگه این وقوف اضطراری مشعر را هم درک کند ولو به عرفات هم نرسیده است، روایت نص میگه حجش صحیحه، بقیه را اتیان کند و بعضی هم بهش فتوا دادن. حالا اگر یه مجتهدی به این فتوا میده، میگه درک وقوف اضطراری مشعر کفایت است، از طلوع آفتاب عید تا زوال آفتاب عید، تا ظهر عید را درک بکنه کافیست. لکن از او طرف میگه غسل مستحبی مجزی از وضو نیست، کما علیه بعضو. از اون طرف خیلی خوب، فقیه دیگری میگوید درک وقوف اضطراری مشعر به تنهایی موجب صحت حج نیست و حجش باطله، لکن با غسل مستحبی اتیان به نماز و طواف اشکالی ندارد. الان این بنده خدا جمع می کند بین این دوتا فتوا، یعنی نسبت به داستان وقوف اضطراری مشعر الحرام تقلید می کند از اون مجتهدی که میگه کافیست وقوف اضطراری مشعر، کافیست حج صحیحه و فقط رسیده است به وقوف اضطراری مشعر. ثم از اون طرفم که میخواد برد برای اعمال حجش تو مسجد الحرام طواف و نماز طواف با غسل چه میرد؟ با غسل مستحبی و وضو نمیگیرد. درسته؟ خب حالا پس نسبت به وقوف اضطراری مشعر از یکی تقلید کرد، نسبت به داستان چی؟ داستان کفایت غسل مستحبی از وضو از دیگری تقلید کرد و حجشو به پایان رساند. و الان شما این حج را ببرید و بگذارید جلوی چی؟ این دوتا مجتهد. هر دو میگویند حجش چیه؟ باطله یا صحیح؟ هر دو میگویند حجش باطله. اونی که میگه باطله، یکیشون به جهت وقوف اضطراری مشعر، میگه وقوف اضطراری مشعر به تنهایی کافی نیست، باید اقلن به او ملحق بشود یه اضطراری یا یه اختیاری از چی؟ از عرفات. خب اضطراری مشعر به تنهایی کافی نیست، لذا حج باطله. اون دیگری میگه چی؟ اون دیگری میگه حجش باطله چون طوافش را و نمازش را بدون وضوع آورده است، با غسل مستحبی آورده، غسل مستحبی مجزی نیست، بنابراین طواف و نمازش را بدون وضوع آورده، حجش باطله. و در داستان حج غیر صلات است. در صلات ما برکت حدیث لا تعاد را داریم، به واسطه یه حدیث لا تعاد کلی نماز باطل را چه می کنیم؟ میگیم مجزی است. خب به برکت حدیث لا تعاد ما مثل حدیث لا تعاد را در حج نداریم، لذا در حج میگیم بله این عمل باطله. تبعیض در تقلید، ببینید تبعیض در تقلید در عمل واحد حج من الاول الى الاخر یه عمله، یا در پایان حکم میشد به این مجموعه اعمال حکم به صحت میشد، یا به این مجموعه حکم به چه میشد؟ بطلان. مثل نماز، خود نماز شما یک عمل که نیست، اجزا دارد، شرایط دارد، موانع دارد، همش کنار هم جمع میشه. شما همه رو که اتیان کردید تا پایان، یا فقیه حکم میکند به این که نماز درسته، یا حکم میکند به این که نماز چیه؟ باطله، باید اعاده بشه. خب لکن در باب نماز حدیث لا تعاد را داریم، ولی در باب حج حدیث لا تعاد را نداریم، که لا تعاد الحج الا من مثلا چند چیز نداریم. بنابراین حج یه عمل واحد است. اگر کسی در این یه عمل واحد میخواهد از چند نفر تقلید کند اشکالی ندارد، لکن شرط داره. شرطش این است وقتی این عمل واحد را جلوی تمام این دو نفر یا سه نفر یا پنج نفر میگذاریم، همه اینا هر کدام به یه دلیلی و به یه جهتی حکم به بطلان حج نکنن. چه گفتیم پس؟ شرط در تبعیض در تقلید در عمل واحد ها، در عمل واحد. و الا اگه میخواد حجشو از یکی تقلید کنه، خب صومشو از یکی تقلید کنه، خمسشو از دیگری تقلید کنه، اشکالی نداره، بکن. لکن در حج میخواد از دو نفر تقلید کنه، از سه نفر تقلید کنه، اینم اشکالی نداره. لکن تقلید در عمل واحد یه شرط دارد، و اون شرطش چیست؟ شرطش این است که در پایان عمل هر دو نفر یا هر سه نفر یا هر چند نفر حکم به بطلان عمل نکنه، و الا اگر حکم به بطلان عمل کردن، این تبعیض در عمل واحد جایز نیست. اینجا وارد میشه. ولی آیت الله خویی اونجا در باب نماز میگن، او در باب نماز رو قبول نداریم، لکن اون بیان را اینجا پیاده بکنید در باب حج یا در باب بقیه اعمالی که حدیث لا تعاد ندارد و عمل واحد است، بله او بیان تمام می شود. چرا؟ نه، خیلی وقتا می شد عمل رو شما به فتوای چند نفر انجام میدید، حکم به بطلانم نمی کنن. اون جایی که حکم به بطلان بکنند، لا یجوز التبعیض فی عمل الواحد. ولی اگر حکم به بطلان نکردند، تبعیض جایز است. بله، حتی در عمل واحد تبعیض در تقلید چیه؟ جایز است و اشکالی ندارد، به شرطی که خود آیون مجتهدین حکم به بطلان عمل نکنه. نه نه، عبارت سید نبود این. سید میگه در عمل واحدم تقلید چیه؟ بله جایز است. ملاحظه بفرمایید، میگه حد تا فی احکام العمل الواحد، ولی مثالی که میزند به نماز است و جلسه استراحت و تسلیس در تسبیحات اربعه. بله تو اون مثال سید درسته، اما اگر شما مثال را عوض کنید به مثال حجی که براتون مثال زدم، وقت دیگه درست نخواهد بود. پس این شرط اول در داستان تبعیض در تقلید، تبعیض در تقلید بله جایزه، در فرض تساوی ها که مجتهدین را مساوی ببیند میتواند تبعیض در تقلید داشته باشد، حتی فی عمل واحد. لکن در عمل واحد به شرطی که چی؟ به شرطی که دو مجتهد یا بیشتر که ازشون در عمل واحد تقلید کرده، همه حکم به بطلان نکنند. همه. اگر همه حکم به بطلان کردن، این تبعیض جایز نیست. خب اما اگر دو تا حکم به بطلان کردن، دو تا گفتن چی؟ صحیح است، بازم جایز است. جایی تبعیض جایز نیست که همه حکم به بطلان بکنن. مثال دیگری رو زده ان در قصه تبعیض در تقلید، که تقلید در تبعیض در تقلید دو تا عمل جداست، لکن دو عملی است که چیان لازمه همان، مثل داستان قصر در نماز و چی و افطار صوم. کجا شما می توانید روزتون رو افطار کنید؟ اون جایی که نمازتون چه باشه؟ قصر باشه. خب حالا این بنده خدا در یه مسئله ای از مسائل مسافر تقلید کرده است از اون آقایی که می گوید نمازت قصر، لذا با تقلید از اون نمازشو چه میخواند؟ قصرن. حالش نداره چهار رکعت بخونه. توجه دارید که مردم تبعیض در تقلید چرا میکنن؟ به جهت آسونی مطلب، براش مطلب آسون بشه، راحت تر باشد. اونی که خلق رو میبرد به داستان چی؟ تبعیض در تقلید، به جهت این است میگه من اگه از اون آقا تقلید کنم آسون تر میشه، لذا تبعیض میکنه. حالا این آقا در این مسئله صلات مسافر میگوید قصر، نمازش قصر. دیگری میگوید نماز تمام، روزشم باید بگیرم. اون وقت این بنده خدا قصر را از یکی تقلید می کند، روز گرفتن صوم را از دیگری، یعنی هم نمازش را قصر می خوند هم روزش را می گیره، ما را می گیرد و هم روزش را می گیرد. نماز را حالش ندارد چهار رکعت بخونه، قصر می خونه، روزش را میگیرد. چون حال قضا گرفتن بعد نداره، چون روز قضا گرفتن خیلی یه پیزی میخواد بعد تو محرم زون خب همه روزه، خیلی خب این هم روزه میگیره، خیلی مهم نیست. لکن خارج از محرم زون که همه میخورند این روزه بگیرد کار سختیست، لذا میگه من میخوام روزامو بگیرم. در امر روزه تقلید میکند از او کسی که میگه نماز تمامه و روزه دم باید بگیری، روزه رو به فتوای او میگیرد، نماز رو به فتوای او یکی قصر میخوند. آیا اینجا پس ببینید تبعیض در تقلید شد در دو تا عمل، در نماز از یکی تقلید کرد، در روزه از دیگری تقلید کرد. خب آیا این دوتا الان صحیح میشد یا نه؟ بعضی گفتن نه اینم صحیح نیست، چون اینجا میداند یا نمازش باطله یا چی؟ یا روزش باطله. و این علم اجمالی به این که یا نمازش باطله یا روزش باطله، این مانع می شود از تبعیض در تقلید به این کیفیت. بگیم در فرض این که چنین علم اجمالی داشته باشد، بله، چون با این علم اجمالی که یا این عمل باطله یا اون عمل باطله است، نمیتواند چه کنه؟ تبعیض در تقلید کنه. چون تبعیض در تقلیب با این علم اجمالی چه داره؟ تنافی داره. اما اگر یه عوامیست که چنین علم اجمالی ندارد، شما درس خونده اید می دانید آن جایی که صلات قصر است روزه هم افطار می شود و آن جایی که نماز تمام است روزه هم باید گرفته بشه و تلازم بین این دوتا را اونی که درس خونده متوجه میشن. عامت الناس، العوام کل انعام، اونا که متوجه این تلازمات و اینا نیستن که. بنابراین نمازشو قصر خونده، روزش هم گرفته، خیلی خوب، چه حکم میشه؟ نماز درسته؟ میگیم بله درست. روزش درسته؟ میگیم بله روزش هم درست. هم نمازش درسته هم روزش درست، در فرضی که این علم اجمالی ها نداشته میشه. یعنی عوام التفاتی به چنین علم اجمالی نداره. نمازش درسته؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه یا وظیفش قصر بوده یا تمام بوده است، حالا این قصرن خوانده است، مانعی نداره، صحیحه. چون میدونید به فتوای همه اگر وظیفش قصر باشد و به جای قصر چه بخواند؟ تمام بخواند، به فتوای همه چیه؟ مجزیست. و عکسش اگر وظیفش چه باشد؟ اگر وظیفش تمام باشد و قصرن بخواند، باز به فتوای جمعی مجزیست. این در فرض جهل به حکم است یا حتی جهل به موضوع، در هر دو جاریست. دومی بعض میگن، اولی رو همه میگن. یعنی به جای قصر اگه تمام خون جهلن بالحکم اول موضوع مجزیست، کل میگن مجزیست. اما به جای تمام اگر قصر خوند، اینم بعضی میگن مجزیست. حالا این قصر خونده، انتقلید این قصر خونده، خون نمازش محکومه به صحت، چرا نمازش درست نباشه؟ تقلیدش هم صحیحه. مفروض این هستم که نمیداند این دوتا لازم و ملزوم هنمان، قصر در صلات و افطار صوم، نمیدونه اینا با هم همراه هم. خب و اما صومش روزش گرفته. خب اگر مسافری جهلن باز بالحکم اول موضوع روزه بگیرد، مجزیست یا نه؟ مجزیست. مسافره لیکن نمیداند باید افطار کند، روزش گرفته. کی فهمید باید افطار کند؟ بعد اذان مغرب و روزش گرفت، به پایان رساند. خب این روزه اگر نمی دانست که باید افطار کند، از روزه ما رمضونش چیه؟ مجزیست. جهل. چه جهل به حکم باشد؟ اتفاقا تقلید کرده، تقلید کرده در باب تقلید که آمد و رفت مشهد، آقا پیش دوتا مجتهد، یکی پرسید آقا نمازم اینجا چجوره؟ گفت مسافری قصر. پیش اون یکی رفت گفت آقا روزم. گفت بگی روزه دار. فرض کن، حالا میگه نمیشه، فرض کن گفت روزه تو بگیر، این روزه را آقا حالا یک لا اله الا الله
من موضوع
گفتیم اگر در یک مسئله خاص از مسائل مسافر یه مجتهد گفت صلات قصر است، او دیگری گفت صلات تمام است، خب اون وقت اونی که گفته صلات تمام است میگه روزه را باید بگیری، اینی که گفته صلات قصره میگه روزه را باید افطار کنی. این میگه خب ما نمازمونو به فتوای این میخونیم که قصره، حالشو نداریم چهار رکعت بخونیم، دو رکعت میخونیم خلاص، روزمونم حال افطار کردن نداریم. یعنی چون این افطار پشتش چه دارد؟ پشتش قضا دارد، حال او قضا رو ندارد، میگه روزه من میخوام بگیرم و نمیداند دوتا امر با هم ملازم است. خب جایی که میداند این دوتا ملازم همان، این علم اجمالی به تلازم این دوتا، میگه تبعیض در این تقلید جایز نیست. اما اگر عامیست که این تلازم لا التفات ندارد، نمیداند، کجای تقلیدش اشکال داره؟ صلات را از یکی تقلید کرده قصرن خونده، صوم را از دیگری تقلید کرده گرفته، هیچ اشکالی نداره.
دو تا
رو با هم دوتا مرجع
خودش نمیدونه، یعنی چه دوتا این دوتا هم از نزده این مرجع رو بریم که دقای افرسانی حاصل میشه، اون مرجع هم که حاصل میشه برای بعد خودشان نمیدونه.
این آقا این میخواد تبعیزه در تقلید کنه، نمازش رو مستندن الی فتوا خونده قصرن، صومش رو مستندن الی فتوای دیگر گرفته، خب و نمی داند این دوتا با هم چیه تنافی دارد. اگه می دانست این دوتا با هم تنافی دارن، خیلی خوب، این علم اجمالی مانع از تبعیض در تقلید می شود. اما نمی داند اینا عوامه، خب نه تعلم کرده، عجب تلازمش رو التفات نداره، و الا صلاتش از یکی گرفته صومش رو از دیگر، هر دو رو تعلم کرده. خب و به تلازم این دوتا که این دو با هم قابل جمع نیست که هم قصر تو نماز بخواند و هم روزه بگیرد، به این که این دوتا با هم ممکن نیست الا در موارد خاص، مثل چی؟ مثل موارد خاص، مثل صید لهوی. خب صید لهوی آیون میگن اگر کسی سفر برد برای صید لهوی، شکاری میخواد بکند تفریحی، نه شکار کند گوشتشو بخورد یا کاسبیش از این راهه، نه شکار میکند گوشتم میندازد و میرد، فقط میخواد لهو. اینجا میگن تو سفری که صید لهوی باشد، ببینید صلات قصر است ولی روزشو باید بگیره، یا سفری که از قبل نذر صیام کرده باشد و اونجا گفته باشد ولو کنتو فی سفرن، خب صلاتش قصره لکن صومش، اینا موارد خاص، در غیر این موارد خاص این دوتا با هم تلازم داره، قصر در صلات با وجوب افطار، نماز تمام باشد روزش هم باید بگیرن. حالا این بابا عوام التفات نداره. ببینید اگه التفات دارد لا یجوز و این تبعیض در تقلید، چون میدونه یکیش چیه؟ یکیش باطله، بنابراین جایز نیست تبعیض در تقلید بکنه. اما اگه این التفاتو نداره، کما علیه عامت الناس، ملتفت نیستن، درس نخونده که، هیچی نمیدونه، خب درسته این تبعیض در تقلیدش و این عمل حکم به اجزا میشد؟ میگیم بله میشد. بنابراین ولحاصل یجوز و تبعیض در تقلید از دو تا مجتهدی که متساوی هن. یه ابواب را از یکی تقلید کند مثل ابواب عبادات، و ابواب معاملات را از دیگری تقلید کند، هیچ اشکالی. آیا می تواند که بفرمایید مثلا تو خود ابواب عبادات حجش را از یکی تقلید کند، صلاتش را از دیگری تقلید کنه؟ بله اشکالی نداره. پس یه ساعت من دارم حرف میزنم، تازه میگه دلیلش چی؟ لیلی زن بود یا مرد بود؟ خب ثم هاکذا، حتی جایز است تقلید، تبعیض در تقلید در عمل واحد، در یه عمل میتواند از دو نفر تقلید کنه، مثل قصه نمازی که سید گفت، خب مثل حجی که ما خدمت شما عرض کردیم، در عمل واحد میتواند از دو نفر یا بیشتر تقلید کند. اما در عمل واحد شرطش این است که در پایان عمل، عمل بر طبق نظر هر دو یا بیشتر حکم به بطلان نشود. این قصه جواز در تبعیض در تقلید، این اون مسئله است که میتواند خیلی از مشکلات فقهی مردم را حل کند. خانم است الان به سن یأس رسیده، خب لکن دم میبیند مثل سابقش. خب این جور که دارد دم میبیند میشه استحاضه کثیره، بخواد اعمال استحاضه کثیره را یه هفته ده روز انجام بدهد، چه میشه؟ پدر صاحب بچه در میاد، اسر و حرج نیست، ولی روزی سه بار برد غسل کند، چه مصیبتی است آقا؟ آخه روزی سه بار غسل کند، بعد چه کند؟ تطهیر کند خودشو، باز وضو بگیرد بابت هر نماز. ببینید کار سختی است، زنا بیچاره ها خیلی میگن خانم شما در این مسئله مرجعش هم یک کس دیگریست که میگه باید اعمال استحاضه انجام بدهد از بعد سن یأس. خب میگه شما در این مسئله تقلید کن از آیت الله سیستانی مدظ الله. ایشون میگن اگر بعد از سن یأس هم دم حیض کما فی السابق ادامه داشته باشد، حیض حساب میشد. و بنابراین الان با تقلید از ایشون بنا بگذار حیض و چی؟ و خلاص، راحت ترک کن نماز را، روزه دم افطار کن، خلاص. ضعیفه راحت میشد یا نه؟ اصلا انگار از تو جهنم نجاتش دادی، راحت میشد دیگه. این ایام ترک صلات میکند، روزش هم افطار میکند، نمازش که قضا ندارد، صوم را باید بعد قضا کنه. وقتی ضعیفه رسید است به سن یأس، او دیگه فقط مال للطلاب و المحصلین، دیگه کسی رغبت بهش نداره. خب این بفرمایید که این نمونه. بله خب تبعیض در تقلید گفتیم جایز که دوتا مجتهد رو متساوی ببیند. سید گفت دیگه، گفت اگر دوتا متساوی هن میتواند تبعیض کند، بنابراین راحت میشد. یا در حیض، خود حیض یه باب دیگه، در حیض از ایشون تقلید میکنه، تمام شد. یا فرض بفرمایید مسائل شبیه این که برای خلق اتفاق میفتد. خیلی خوب، الان رفته است تو داستان خرید و فروش ارز دیجیتال، مجتهدش میگه حرام است، این حالا شغلشه، الان دارد کار میکند، کاسبیش بر این اساسه. خیلی خوب، خب رجوع میکند به اون مجتهد دیگری که میگد اشکالی ندارد، ارز دیجیتال هم مثل بقیه ارزاست، خرید و فروش باش جایزه، هیچ مانعی ندارد. خب وقتی رجوع به اون یکی کرد مشکلش حل میشه، تمام شد. و دیگه مسائل، بله بفرمایید، افتضاحات هم که همین حکم را دارد. خب بفرمایید با زنی شوهردار جمع شده زنا کرده است، لا سمح الله، حالا ضعیف طلاق گرفته است، عده طلاقش هم تمام شده، همین زانی میخواد با او ازدواج کند یا ازدواج کرده است، و علی الفتوى المشهور چیه؟ حرمت ابدی است. لیکن شما میگردید یکی رو پیدا میکنید که میگه چی؟ میگه نه حرام ابدی نیست، او فعل معصیت خود است لیکن حرمت ابدی نمیارن، میتونه بگیردش، بنابراین ازدواج اینا درست میشه، خلاص. چه اشکالی داره؟ بگرد پیدا کن. از آلمان با من تماس گرفتن، خیلی خوب، که ما اینجا میخواهیم متعه کنیم، و اینا بعضشون مسیحی هم نیستن، یهودی هم نیستن، مجوس هم که فقط مال ایرانه، بیرون ایران که نداریم. خب میگه، اصلا میگه من آتئیستم، اصلا خدا قبول ندارم، کمونیست، مادیست، میگه من خدا قبول ندارم. الان این خانوم ما میخوام متعش کن، ترتیبشو میخوام بدی، جایزه یا نه؟ چی میگید شما؟ مشهور میگن نه، مشهور میگوین چی؟ نه، جایز نیست. شما زنی را میتوانید متعه کنید که یا مسلمان باشد یا لااقل چه باشد؟ اهل کتاب. بنابراین اهل کتاب هم یهود و نصاران و مجوس ملحق به اهل کتاب هم در این حکم. بنابراین این خانمی که میگه من اصلا نه خدا قبول دارم، نه پیغمبری قبول دارم، نه معادی قبول، هیچی قبول ندارم، اما حاضرم بدم. خب الان میشد این رو متعه کرد یا نه؟ خب مشهور میگن نه. خب آیت الله مظاهری مدظ الله در اصفهان میفرمایند بله میشد متعش کرد، یجوز التمتی به کل آدمی، همینقدر که خر نباشد جواز تمتی دارد. نه دیگه، حتی رجال مسخره نداری. خب هر زنی را میشود متعه کرد، آدمی، آل آدمی من النساء، تمتی متعه نکاهه. خب رو فتوای ایشون میشن. از من پرسیدن مسئله رو، فتوای ایشون چنین است. دوران کرونا بود، من به آقازاده ایشون آقای حاج حسن آقا زنگ زدم، گفتم آقا همچی فتوایی داره؟ گفت نیست همچی چیزی تو رساله و هیچی نیست. گفتم به من گفتن آقا همچی فتوایی داره. گفت جایی که ثبت نشده این فتوا. گفتم حالا شما از خود آقا بپرس بگو بله چنین است یا نه، چون الان اینا محتاج به این داستانه، ببینیم ایشون این فتوا رو دارن یا نه. گفت باشه میپرسم خبر میدم. یکی دو روز بعد زنگ زد که بله آقا، پرسیدم آقام گفت بله من فتوام همین است. یجوز و تمتی به کل آدمی، خب بله خلاف مشهوره میدونم، اما اونه که الان تو مغرب زمین یک دختره که لعبتی را خب در اختیار دارد، خیلی خوب چه شد سیفی؟ من این لعبت میگن من اصلا خدا قبول ندارم، اما با تو رفیقم بد میدم مفتکی. خب آیا میتوند عقد متعه برش بخواند؟ رجوع میکند به فتوای ایشون و عقد متعه میخواند. خلاص حل که چی؟ مرجع خودش میگه جایز نیست. لا اله آقا تبعیض در تقلید، پس سر کدوم خریه یه ساعت تراشیدم؟ تبعیض در تقلید بله بله، خب تبعیض در تقلید همین است، تبعیض در تقلید همینه، و لذا این قصه تبعیض در تقلید میتواند مشکلات خلق را حل کند. و اینجوری و چون مردم مجتهدین را با هم چه میبینن؟ مساوی. وقتی ما هیچ کاری به مرجع نداریم، تبعیض در تقلید جایز است، میخواد اجازه بدهد میخواد نداد. وقتی تبعیض در تقلید جایز است، با این تبعیض در تقلید میشد مسائل مردم خیلی از مشکلات را، خیلی از گره های لاین حل را با این تبعیض در تقلید میشد حل کرد. خب بکنه اشکالی نداره، مردم هم که میکنن نوش جانشون. و صلی الله علی محمد و آله.